ساعت 5 عصر است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه این ساعت باز هم من سید سمی عباس با شما همراه می باشم. در این ساعت علاوه به برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان، گزارش داریم در مورد این که رئیس جمهور کرزای از افغانها خواسته است که در پیروزی جرگه صلح در این کشور سهم فعال بگیرند. در پاکستان اسامبلی ملی این کشور صلاحیت های رئیس جمهور را محدود ساخته است و مطالب دیگر. اما در آغاز توجه شما را به اخبار افغانستان و جهان جلب می کنیم که خالد مفتون تهیه کرده است.
منشی عمومی ناتو حمایت خود را از آمد کرده رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است. ناتو میگوید در اثر سقوط یک طیاره هلیکوپتر متحدین دیروز در ولایت زابل 4 تن به شمول 3 عسکر آمریکایی به قتل رسیدند. و مقامات امنیتی پاکستان میگویند قوای آن کشور حمله ملیشه‌ها بالای یک پوسته در منطقه قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان را دفع کرده و 15 ملیشه را به قتل رساندند. اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو حمایت خود را از آمد کرده رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است. آمد کرده بعد از اینکه خارجی ها را به مداخله در امور افغانستان به ویژه تقلب در انتخابات سال گذشته متهم کرد، با فشارهای تازه مقامات غربی روبرو شد. راسموسن روز پنجشنبه در جریان سفرش به شهر شیکاگوی آمریکا گفت کرده حکومت شاید همیشه هر آنچه را که دول ناتو می خواهد انجام ندهد، ولی به صورت کل ناتو از همکاری های خوب رئیس جمهور کرده برخوردار بوده است. راسموسن همچنان گفت کرزی تعهد کرده است تا اصلاحات را در اداره به وجود بیاورد و علیه فساد اداری مبارزه کند. به گفته راسموسن انجام این وعده ها با اهمیت می باشد. ناتو می گوید در اثر سقوط یک طیاره هلیکوپتر متحدین دیروز در ولایت زابل 4 تن به شمول 3 عسکر آمریکایی و یک غیر نظامی کشته شدند. هویت غیر نظامی این رویداد تا حال معلوم نیست. طبق اعلامیه ناتو، علت سقوط این طیاره هلیکوپتر تا حال معلوم نیست. محمد جان رسولیار سخنگوی والی زابل گفته است احتمالاً سقوط هلیکوپتر به دلیل مشکلات تکنیکی صورت گرفته باشد، اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان میگوید این طیاره را که همه سرنشینان آنها خارجی بودند، آنها سقوط دادند. ناتو میگوید کانادا 90 مربی دیگر را به افغانستان میفرستد تا در آموزش نظامیان نیروی امنیتی افغان کمک کنند. در اعلامیه‌ای که از سوی ناتو نشر شده است آمده است، پیتر مکی وزیر دفاع کانادا این مطلب را در جریان بازدیدش از کابل اعلام کرد. کانادا در حال حاضر 2800 عسکر در افغانستان دارد که بیشتر آنها در ولایت قندهار در چارچوب نیروهای کمک به امنیت به رهبری ناتو فعالیت می‌کند. کانادا در سال 2001 میلادی عسکرش را از افغانستان بیرون می‌کند. تریان باسیسکو رئیس جمهور رومانیا میگوید آن کشور نیروهایش را در افغانستان افزایش میدهد. باسیسکو گفت رومانیا تا ماه سپتامبر سال جاری شمار عساکر خود را از 1073 به 1800 عسکر افزایش میدهد. وی گفت این تصمیم ماه گذشته در یک اجلاس مقامات عالی رتبه دفاعی اتخاذ شد. رئیس جمهور رومانیا این اظهارات را پیش از این که در ضیافت شام به میزبانی باراک اوباما در پراگ جمهوری چک اشتراک کند بیان کرد. در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت تخار حداقل 10 تن کشته و زخمی شدند. امرالله شاقل مسئول حادثات ترافیکی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت این حادثه در منطقه چکاب زمانی رخ داد که موتر مسافربری نوی کرولا از ولسوالی ازرسموچ به سوی مرکز ولایت در حرکت بود. به گفته وی موتر از مسیر جاده منحرف گردید و در نتیجه 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. رادیو آزادی. مقامات امنیتی پاکستان میگویند قوای آن کشور حمله ملیشه‌ها بالای یک پوسته در منطقه قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان را دفع کرده و 15 ملیشه را به قتل رساندند. به گفته مقامات حدود 100 ملیشه شب گذشته بالای پوسته در منطقه اورگزای حمله کردند که سبب چندین ساعت درگیری‌های مسلحانه شد. گفته می‌شود یک عسکر پاکستانی در جریان برخوردها زخمی شده است. در اواخر ماه گذشته قوای پاکستانی به منطقه اورگزای داخل شدند تا ملیشه‌هایی را که از سایر نقاط شمال غرب فرار کرده بودند مورد تعقیب قرار دهند. نمایندگان 6 قدرت جهان موافقه کردند تا هفته آینده بار دیگر در مورد اعمال تعزیرات جدید سازمان ملل متحد بالای ایران به خاطر پروگرام مسئله آن کشور با هم ملاقات کنند. پنجشنبه گذشته نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه 5 عضو دائمی شورای امنیت که از عقب ویتو برخوردار هستند و آلمان با هم در نیویورک گفتگو کردند. تعزیرات جدید بالای ایران موضوع اساسی این گفتگوها بود، زیرا تهران برنامه غنی‌سازی یورانیم خود را متوقف نساخته است. آمریکا و متحدین آن ترس دارند که ایران از یورانیم غنی شده خود برای تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفته است در این گفتگوها به گفته وی پیشنهادات سودمند در مورد بس قرار گرفت تا مناقشه با ایران خاتمه یابد. سفرهای روسیه و چین در سازمان ملل متحد گفتند شش قدرت جهان هنوز هم رای حل دیپلماتیک را با ایران ترجیح می‌دهند. روزا اوتانبایوا رهبر جدید قرقیزستان میگوید پلان مذاکره با رئیس جمهور برکنار شده وجود ندارد. اوتانبایوا اصرار میکند قربانبیک باقیوف رئیس جمهور آن کشور که در نارمی‌های سیاسی هفته گذشته برکنار گردید باید استعفا بدهد. باقیوف که به جنوب کشور فرار کرده است گفته است وی آماده مذاکره با مخالفینش میباشد ولی اصرار میکند که قدرت را ترک نمیکند. در این حال امروز آیت به رهبری معاون اداره موقت قرقیزستان به مسکو رفته تا کمک‌های اقتصادی آن کشور را جستجو نماید. طبق گزارش ها سرک های بشکک امروز آرام بود. این در حال است که قرقیزستان امروز سوگواری دروزه به خاطر کشته شدن 75 تن در جریان نارمی های سیاسی را آغاز کردند. بعد از امضای موافقتنامه کاهش سلاح های هسته‌ای با روسیه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پراگ پایتخت جمهوری چک را ترک کرد. بر اساس توافقنامه که بین اوباما و دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه دیروز در پایتخت جمهوری چک امضا شد، دشمنان دوران جنگ سرد یک سوم استه سلاح‌های هسته‌ای خود را کاهش خواهند داد. قرارداد جدید جایگزین پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک می‌شود که در سال 1991 بین دو کشور امضا شد و میعاد آن در دسامبر سال گذشته به پایان رسید. رئیس جمهور اوباما شام دیروز با رهبران 11 کشور اروپایی مرکزی و شرقی ملاقات کرد. این کشورها از نزدیک شدن آمریکا و روسیه به دلیل نگران هستند که احتمالاً در آشیا قرار خواهند گرفت. روسیه به سوی به رسمیت شناختن اداره جدید قرقیزستان گام می‌گذارد ولی آمریکا می‌گوید تا هنوز در مورد به رسمیت شناختن اداره تازه ایجاد شده در قرقیزستان تصمیم نگرفته است. در این حال رئیس جمهور قرقیزستان قرمانبیک باقیوف در خواستهای مبنی بر استعفای خود را رد کرده و گفته است او رهبر مشروع قرقیزستان است. باقیوف گفته است او از بشکک رانده شده و اکنون هیچ گونه کنترل بالای اوضاع ندارد. گزارش‌ها می‌رساند که امنیت در بشکک هنوز هم شکننده است. اواخر روز گذشته گروه های مسلح در جاده های حضور داشتند و آواز فیرها به گوش می رسید و مقامات اسرائیل گفتند که صدراعظم آن کشور بنیامین نتانیاهو پلان دیدارش از واشنگتن را به خاطر اشتراک در اجلاس امنیت هسته‌ای فسخ کرده است. این اجلاس به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برگزار می گردد. از قول مقامات اسرائیل نقل شده است که میگویند نتانیاهو این تصمیم را بعد از آن اتخاذ کرد که مصر و ترکیه با استفاده از حضورشان در این کنفرانس از اسرائیل میخواهند که پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای را امضا کرده و تسهیلات هسته‌ای‌اش را برای مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد باز بگذارد. مقامات گفتند که در اجلاس هفته آینده در واشنگتن وزیر استخبارات و انرژی اتمی اسرائیل از این کشور نمایندگی میکند. اسرائیل اجگاه نه تایید و نه رد کرده است که آن کشور دارای سلاح اتمی می باشد، اما گفته می شود اسرائیل یگانه کشور مجهز با سلاح اتمی در شرق میانه می باشد. در اجلاسی که در هفته آینده در واشنگتن برگزار می شود، نمایندگان بیش از 40 کشور اشتراک خواهند کرد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
اخبار منطقه افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. رئیس جمهور کرزای از مردم افغانستان خواسته است که در پیروزی جرگه صلح در افغانستان همکاری و تلاش نمایند. برای اشتراک در این اجلاس 50 تن از مهاجرین افغان در پاکستان هم دعوت گردیدند. امنستی اینترنشنال در مورد افزایش تهدیدها به زنان در افغانستان صحبت میکند. ده ها زن در ولایت بامیان در نهالشانی سهم گرفتند. پارلمان پاکستان صلاحیت رئیس جمهور این کشور را محدود ساخته و نام پختونخوا خیبر را برای مناطق قبایلی تصویب کرد. گزارش درباره مجسمه های بودا و تأثیر ویرانی آن بر جلب سیاحان خارجی به این منطقه و در بخش اخیر ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اگر وقت داشتیم مطالب دیگر هم برای نشر آماده شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی با وجود صحبت‌های اخیرش بر ضد غرب در جنگ به سرکردگی آمریکا علیه تروریسم یک شریک و متحد مهم و حساس آمریکا میباشد. آقای اوباما در جریان سفرش به شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به منظور امضای پیمان تقلیل اسلحه اتمی با رهبر روسیه دیمیتری مدودف تای مصاحبه با تلویزیون ای بی سی امریکا گفت عساکر امریکایی باید در افغانستان حضور داشته باشند، زیرا در حدود 3000 امریکایی در حملات در امریکا کشته شدند که از خاک این کشور طرحریزی شده بود. آقای با افزود اگر امریکا در افغانستان تنها در ساحه نظامی کامیاب شود و در ساحه ملکی پیروزی به دست نیاورد، در آن صورت همه شاهد بی‌ثباتی در منطقه خواهند بود. به گفته ی آقای اوباما، رئیس جمهور کرزی با مشکلات سیاسی داخلی در افغانستان باید خودش پاسخ بگوید. شنوندگان گرامی، در برنامه های بعدی رادیو آزادی تفصیل این صحبت های رئیس جمهور اوباما را خواهید شنید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان برای راه اندازی و کامیابی جرگه ملی مشورتی صلح از مردم می خواهد که در این زمینه سهم فعال داشته باشند. رئیس جمهوری افغانستان در بیانات خود در رادیوی ملی افغانستان گفت برای آوردن صلح سراسری در کشور همکاری جدی بزرگان قومی ضرور می باشد. در این حال شماری از کارشناسان امور سیاسی به این باورند که در صورت این جرگه نتایج مثبت به بار خواهد آورد که نمایندگان واقعی مردم در آن حضور داشته باشند. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیو از کابل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سخنان اخیر خود از مردم افغانستان خواست است که برای کامیابی جرگه ملی مشورتی صلح در کشور همکاری جدی نمایند. رئیس جمهور افغانستان حضور فعال مردم را در راه اندازی این جرگه و نتایج مثبت آن برای برقراری صلح در کشور مهم پنداشته و میگوید همکاری بزرگان قوم و علما برای کامیابی این جرگه نقش مثبت خواهد داشت.
تمام مردم افغانستان می خواهم که برای کامیابی جرگه ملی مشورتی صلح همکاری نمایند. در اینجا همکاری بزرگان قوم، علما، خطیبان مساجد، فرهنگیان و ژورنالیستان ضروری است تا که این جرگه دایر شود و به کامیابی و پایان برسد و برای آوردن صلح سراسری در کشور راه را باز سازد.
در این حال شماری از کارشناسان و مسائل سیاسی می گویند در صورت نتایج همچو جرگه ها مثبت خواهد بود که نمایندگان واقعی مردم در آن حضور یابند. شماری از کارشناسان هم به این باورند با آنکه مردم افغانستان تشنه صلح هستند اما به تدبیر و نتایج این جرگه به دیده شک می نگرند. آنان می گویند اگر این جرگه ها به شکل سمبولیک باشد نباید انتظار کامیابی را از آن داشت. نصرالله استانگزه یک استاد پوهنتون کابل در این رابطه می گوید
شرط ارتباط این جرگه ای است که چه کسان او اشتراک می کنند و چه میکانیزم بالاخره این جرگه برای تامین صلح در افغانستان راه می کنند. اگر یک میکانیزم راه نکنند و نمایندگان واقعی مردم اشتراک نکنند بدون یک مصرف اضافی چمیده از این جرگه نمیره و اگر یک میکانیزم ترتیب بکنه یک اقدام مؤثر است. در ارتباط ای که مردم چی فکر می کنند اما تا جایی که من میفهمم هنوز مردم در ارتباط تدبیر این جرگه و نتایج این جرگه به دیده شک می کنند.
در حالی که ریاست جمهوری افغانستان از مردم خواسته است که برای کامیابی جرگه ملی مشورتی صلح سهم فعالی داشته باشند، کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهادهای دفاع از حقوق بشر همیشه از حکومت خواستند که تدبیر همچو جرگه ها و مذاکره با مخالفان مسلح دولت نباید سبب از بین رفتن دستاوردهای چندین سال اخیر در کشور گردد.
در آمادگی ها برای تدویر جرگه صلح در افغانستان قرار معلوم از ده ها تن از مهاجرین افغان که در پاکستان به سر می برند نیز دعوت شده است که در این جرگه اشتراک نمایند. در این باره نمایندگان دیپلماتیک و مهاجرین افغان در شهر پشاور معلومات دادند که جزئیات بیشتری آن را از خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
مقامات افغانستان از 50 تن مهاجرین افغان مقیم در کشور پاکستان برای اشتراک در جرگه مشورتی صلح دعوت نموده است. این جرگه در اخیر ماه جاری در کابل پایتخت کشور افغانستان برگزار خواهد شد. مجنون گلاب زازی 16 فیر سفارت افغانستان در پاکستان در مورد اشتراک مهاجرین افغان در این جرگه به رادیو آزادی چنین گفت.
از طرف مرکز بر ما هدایت داده شد که به خاطر اشتراک در جرگه مشورتی صلح که در اخیر ماه اپریل در کابل تدویر می‌یافتند اینجا نفر از مهاجرین افغان به پاکستان تخصیص داده شده که باید معرفی شود. به بنیادی او ما با کنسولگری افغانستان در پشاور، کویتا و کراچی تماس گرفتیم، نامه فرستادیم که مطابق هدایت مرکز اشخاص باشه که اونا به پروسی مصالحه ملی عقیده داشته باشن، مردمای مثبت باشن و همچنان شارکت ملی از اقوام برادر افغانستان در نظر گرفته شه و همچنان سهم خانم ها. نماینده وزارت محترم مهاجرین و عودت کنندگان دیجد اسلام آباد تشریف دارن به بنیاد احصایی از 25 تن صوبه خیبر پشتونخوا و 10 نفر به بلوچستان، 4 نفر به کراچی و 10 نفر هم به اسلام آباد دوباره به کابل معرفی شدند.
گفته می شود که از جمله 50 تن اشتراک کنندگان مهاجرین افغان 5 تن آنها را زنها تشکیل می دهند. انگامی که رادیو آزادی با سید بادالله صادق، یک تن از ژورنالیستان افغان مقیم در کشور پاکستان، در این مورد صحبت نمود، وی اشتراک مهاجرین افغان را در این جرگه فال نیک دانسته چنین اضافه کرد:
فکر میکنم جرگه مشورتی صلحی که در کابل منعقد میشه یک شگونی خوبی نه تنها به مهاجرین مقیم پاکستان داره بلکه بر تمام مردم افغانستان یک پیغام خوب است.
وای در مورد موضوعات کلیدی که باید از طرف نمایندگان مهاجرین افغان مقیم در پاکستان در جرگه مذکور یادآوری گردد چنین اظهار نظر نمود:
خب تا جایی که مربوط به مردمی که از اینجا میره نمایندگی از مهاجرین مقیم پاکستان میکنن، فکر میکنم که اینا باید زیاد تاکیدشان بالای صلح باشه. وقتی در افغانستان صلح تحکیم بیابه، مردمی که در اینجا زندگی میکنن یا حتما به کشور خود، به وطن خود عودت میکنن، دوباره پس میرن.
اشتراک مهاجرین افغان مقیم در کشور پاکستان در جرگه مشورتی صلح زمان صورت میگیرد که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان برایشان حق رای دهی دادن نشده بود. فرشتنگاه، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شنوندگان گرامی، بعد از آن که در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان یک عضو شورای آن ولایت مورد سوء قصد قرار گرفت، سازمان عفو بین الملل با نشر یک اعلامیه تهدیدها علیه زنان را در افغانستان در حال افزایش دانسته است. جزئیات بیشتر این گزارش سازمان عفو بین الملل را از آرش همایون می‌شنوید.
سازمان عفو بین الملل به روز سه‌شنبه گفت که سوء قصد و گلوله‌باری روز دوشنبه بالای یک سیاستمدار زن در افغانستان نشان می‌دهد که دستاوردهایی را که زنان بعد از شکست طالبان در آن کشور حاصل کرده‌اند خیلی شکنن می‌باشد. در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان، نادیه کیانی یک عضو شورای آن ولایت مورد سوء قصد قرار گرفته، وضعیت سیئی موصوف و خیم گزارش داده شده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. سام ظریفی، مسئول برنامه آسیا پاسیفیک سازمان عفو بین الملل، میگوید نادیه کیانی یک قربانی دیگر خشونت های منظمه می باشد که زنان را در زندگی اجتماعی افغانستان مورد هدف قرار می دهد. آقای ظریفی می افزاید حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی حامی آن در زمینه فراهم آوری شرایط مسئول برای خانم هایی که در عرصه اجتماعی کار می کنند ناکام شدند. فعال بودن زنان افغان در خارج از محدوده خانه هایشان محک اساسی مؤثریت حکومت افغانستان و نیروهای مستقر ناتو در افغانستان می باشد. زنان افغان که در فعالیت های اجتماعی نقش دارند با تهدیدات در حال افزایش و خصوص در مناطق تحت کنترل طالبان مواجه می باشند. ماه گذشته فوزیه کوفی، یک عضو بلیسی جرگه افغانستان، در جریان مسافرت از شهر جلال آباد به کابل مورد حمله یک شخص مسلح قرار گرفته مجروح شد. در ماه اپریل سال گذشته ستاره اچکزی، عضو شورای ولایتی کندهار، در آن ولایت کشته شد. سازمان عفو بین الملل در مورد حملات متعدد بر علیه زنان در افغانستان راپورها و گزارش‌های زیادی را دریافت کرده است. سام ظریفی می‌گوید حکومت حامد کرزی و نیروهای مستقر آمریکایی و ناتو در افغانستان باید گزارش‌ها در مورد حملات و تهدیدها را بر علیه زنان مورد پیگرد قرار دهند. اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد محو خشونت علیه زنان از همه کشورهای جهان می‌طلبد به خاطر جلوگیری از خشونت، همه موارد خشونت علیه زنان را بدون در نظر داشت هویت مرتکبین آن، با در نظر داشت قوانین کشورهایشان در این رابطه مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.
شنوندگان عزیز، در حالی که امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی در مورد افزایش تهدید به زنان در افغانستان صحبت می‌کند، در داخل افغانستان بعضی برنامه‌های عملی می‌شود که زنان در آن سهم فعال می‌گیرند. با فرارسیدن بهار در ولایت بامیان ده ها زن در این ولایت در نهالشانی سهم گرفته و هزاران نهال نورس را غرس کردند. در این باره علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی شرح بیشتر دارد.
هزاران نهال توسط صدها تن از زنان بامیان نهالشانی شد. این برنامه نهالشانی روز جمعه در دره اژدر واقع در 7 کیلومتری غرب شهر بامیان صورت گرفت. زینب رضایی رئیس شورای انکشافی زنان دره اژدر در پایان این برنامه نهالشانی گفت:
کلن 10,000 نهال درخواست کرده بودیم که 4,000 شد. امروز ما توسط همین زنا در کوچه و سرکا غرس کردیم. 6,000 دیگه شد. انشالله فردا پس فردا میاریم که اونا درختای میوه که باز در کوچه و در خانه ها انشالله غرس میکنیم.
این که چه تعداد زنان و دختران در اژدر در این نهالشانی اشتراک داشتن، زینب رضایی میگوید
حدوداً 200 نفر زیادتر باید باشن. زنا و دخترها و دانش آموزای مکتب و کلی همی مردم قریه اژدر زنایشان جمع شد.
چند تن از زنان و دخترانی که در این نهالشانی اشتراک داشتن درباره این برنامه نهالشانی چنین نظری دارن.
زهرا مظفری هستم. ما امروز خیلی خوشحال هستیم که بخاطر که شهرک ما سرسبز میشه.
مسمه اتحادی هستم. صنف هفتم الف. ما خوشحال هستیم که شهرک خود سرسبز میسازیم.
منیسا هستم. ما هم خواهیم ثابت کنیم که ما مثل مردا پا به پای مردا میتونیم کار کنیم.
دره اژدر در منطقه‌ای است که مهاجرین برگشته به وطن در آن مسکن گرفتن. در این شهرک که صدها خانه وجود دارد، بیشتر از 20 پروژه بازسازی و نوسازی توسط زینب رضایی رئیس شورای انکشافی زنان دره اژدر اجرا شده است. از جمله سرکسازی، نلکشی آب سیهی، باغ زنانه، مرکز اجتماعی و آموزشی زنان، قالین بافی، ریسیندگی توسط ماشین ریسیندگی و سواد آموزی که به گفته رئیس شورای انکشافی زنان دره اژدر هیچ زنی در این شهرک بی سواد نمانده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه مطالب داریم از کشورهای همجوار افغانستان. اسامبلی ملی پاکستان بر روز پنجشنبه با اکثریت آرا تغییرات را در قانون اساسی این کشور تصویب کرد که بر اساس آن صلاحیت های رئیس جمهور آصف علی زرداری کاهش یافته، صلاحیت های پارلمان و صدر اعظم آن کشور افزایش می یابد. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش هماین می شنوید.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از تصمیم و تصویب تغییرات در قانون اساسی توسط اسامبلی ملی آن کشور حمایت کرده است. این تغییرات قانون اساسی را باید مجلس سنای آن کشور نیز تصویب کند. کارشناسان می گویند این عمل اسامبلی ملی پاکستان به تحکیم ثبات در آن کشور مساعدت می کند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان می گوید با این حرکت استقلال پارلمان آن کشور دوباره اعاده شد. آقای گیلانی در بیانیه با وکلای مجلس اسامبلی ملی پاکستان گفت: شما با این اقدام خود به پارلمان مقام عالی دادید. ما سیاست آشتی را اجرا کردیم و همه کشور ما متحد شد. همه اعضاب موافق و مخالف به یک صدا تعدیل را در قانون اساسی پاکستان تایید کردند. بعد از این آصف علی زرداری مقام تشریفاتی ریاست جمهوری را به عهده خواهد داشت. به عقیده کارشناسان آصف علی زرداری رهبری حزب پیپلز پارتی را به عهده دارد و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم آن کشور به وی وفادار می باشد. به اساس فیصله اسامبلی ملی پاکستان آصف علی زرداری صلاحیت منحل ساختن اسامبلی ملی را از دست داد. همچنان صلاحیت تعیین رهبر اردو و قضات را در آن کشور ندارد. این صلاحیت ها را در سال 1980 جنرال ضیاءالحق به خودش اختصاص داده بود. در دهه 1990 سه بار اسامبلی ملی و 4 بار اسامبلی های ولایتی پاکستان توسط رئیس جمهوری آن کشور منحل شده، در نتیجه حکومت های بی‌نظیر بهوتو و نواز شریف سرنگون شدند. حزب مخالف مسلم لیگ نواز در اسامبلی ملی پاکستان گفته است بعد از این برای حکومت هیچ بهانه باقی نمی ماند و باید مشکلات مردم را حل کند. نثار علی خان رهبر حزب مخالف می گوید ما امروز تعهد کردیم که در آینده اردو در سیاست پاکستان مداخله نکرده و از هیچ دیکتاتور نظامی نیز حمایت نخواهد کرد. و افزود ما به اردوی پاکستان احترام داریم، اردو باید از سرحدات کشور دفاع و حراست کند، ما سرپیچی از قانون و غصب قدرت را توسط اردو نخواهیم پذیرفت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان محترم، در جمهوری قرقیزستان که همکنون مخالفین رئیس جمهور قرمانبیک باقیف قدرت را به دست گرفتند، اوضاع هنوز هم پیچیده می باشد. آقای باقیف که به جنوب این کشور فرار کرده است می گوید که او هنوز هم رئیس جمهور برحال است و به خواسته های مخالفین تسلیم نخواهد شد. مخالفین که ادارات را در پایتخت این کشور تحت کنترل دارند می گویند که بر اوضاع مسلطند. از مسکو چنین علائم مشاهده می شود که تمایل برای به رسمیت شناختن حکومت مخالفین در قرقیزستان وجود دارد، اما آمریکا اظهار می دارد که تا حال در این باره کدام تصمیمی نگرفته است. در چنین حالت نگرانی ها در مورد پایگاه نظامی مناس در نزدیکی پایتخت قرقیزستان بیشکک که امریکا از آنجا برای اکمال و حمایت از ساکن خود در افغانستان استفاده می کند بیشتر شده است. در این باره شهر بیشتر را از غفور متین می شنوید.
بروز جمعه 9 ماه اپریل حدود 1000 نفر در بیشکک مرکز قرقیزستان گرد هم جمع شدند تا در مراسم سوگواری کشته شدگان خشونت های اخیر شرکت نمایند. خشونت و ناآرامی های اخیر باعث کشته شدن حداقل 75 نفر و سقوط حکومت قرمان باقیوف گردید و شک و گمان ها را هم درباره آینده پایگاه نظامی امریکا به وجود آورد. رهبری جدید قرقیزستان که در جلوی آن خانم اوتنبایوای 59 ساله قرار دارد به روز پنجشنبه گفت کشور روسیه در سقوط حکومت باقیوف کمک نمود و پایگاه نظامی امریکا در مناس مختصر و معدود خواهد شد. آژانس خبری رویتر به نقل از آژانس خبری انترفکس روسی گفته است که رهبری جدید قرقیزستان ایت را به غرض مذاکره به مسکو فرستاده است. عمربیگ تکیبایوف یک رهبر مخالف سابق که مسئولیت امور قانونی اساسی را در حکومت جدید به عهده گرفته با آژانس رویتر گفت روسیه در اخراج باقیوف از قدرت نقش را بازی کرد و شما دیدید که روسیه از رفتن باقیوف تا چه اندازه خوشحال شد. واشنگتن که هنوز باور ندارد کنترل قرقیزستان را چه کسی در دست دارد، تهدید معدود ساختن پایگاه نظامی امریکا را کم اهمیت جلوه داد. کرولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت آنجا رئیس جمهور باقیوف قرار دارد که هنوز قدرت را رها نکرده است. آنجا رهبری حکومت موقت است که ادعا می کنند قدرت حکومت را در دست دارند. ما با هر دوی آنها مذاکره می نماییم. ما جهت این طرف و آن طرف را نمی گیریم. علاقمندی ما با مردم قرقیزستان بر راه حل صلح‌آمیز است. شخصیت های مخالف گفتند پلان برای مسدود کردن پایگاه نظامی امریکا در مناس که از آن برای حمایت از عملیات در افغانستان استفاده می شود وجود ندارد. اما مخالفین قبلا گفته بودند که این پایگاه باید مسدود شود. جیمز نیکسی یک تحلیلگر در مرکز مؤسسه تحقیقاتی چتام هاوس در لندن میگوید او دلیلی برای نگرانی پایگاه نظامی مناس نمیبیند، زیرا هر حکومت در قرقیزستان به پول و جنای سیاسی پرقدرت ضرورت دارد. قرمان باقیوف که به جنوب قرقیزستان فرار کرده گفته است او از قدرت کنار نمی رود و در عین حال پیشنهاد کرده حاضر است با مخالفین که ادعا می کنند زمام امور کشور 5.5 میلیونی قرقیزستان را به دست دارند مذاکره کند. اما المازبیگ آتمبایوف معاون حکومت اعلان شده در یک مصاحبه تلفنی از بیشکک با سرویس روسی رادیو آزادی گفت
народ Кыргызстана его считает сейчас просто убийцей и требует суда над ним.
مردم قرقیزستان اکنون قرمان باقیوف را به حیث یک قاتل میشناسند و تقاضا دارند او محاکمه شود. امروز هزاران نفر به شمول اقارب آنهایی که در ناآرامی ها کشته شدند اینجا آمدند و من با آنها صحبت کردم. آنها تقاضا کردند که باقیوف باید به پای میز عدالت کشانیده شود. آتمبایوف افزود حکمت باقیوف مردم را فریب داد و دارایی هایشان را به غارت برد. قرمان باقیوف 5 سال پیش وعده کرده بود او به حکمتداری یک خانواده خاتمه می بخشد. اما او عکس آن را انجام داد. او وعده کرده بود مطبوعات و تلویزیون ها آزاد خواهند بود. اما او عکس آن را انجام داد. او وعده کرده بود علیه فساد مبارزه می کند. اما برعکس او یک نظام نهایت فاسد را تشکیل داد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی. ساعت 7:30 یعنی 5:30 عصر به وقت افغانستان است. در استودیو با من خالد مفتون است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و منطقه و جهان.
منشی عمومی ناتو حمایت خود را از آمد کذای رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد. در اثر سقوط یک هلیکوپتر متحدین دیروز در ولایت زابل 4 تن به شمول 3 عسکر آمریکایی و یک غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور رومانی میگوید آن کشور نیروهایش را در افغانستان افزایش میدهد. مقامات امنیتی پاکستان میگویند قوای آن کشور حمله ملیشه ها بالای یک پوسته در منطقه قبالی نزدیک به سرحد افغانستان را دفع کرده و 15 ملیشه را به قطر رساندند. نمایندگان 6 قدرت جهان موافقه کردند تا هفته آینده بار دیگر در مورد اعمال تعزیرات جدید سازمان ملل متحد بالای ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور با هم ملاقات نمایند. بعد از امضای موافقتنامه کاهش سلاح‌های هسته‌ای با روسیه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پراگ پایتخت جمهوری چک را ترک کرد. رهبر جدید قرقیزستان میگوید پلان مذاکره با رئیس جمهور برکنار شده را ندارد. و روسیه به سوی به رسم شناختن اداره جدید قرقیزستان گام میگذارد، ولی آمریکا میگوید تا هنوز در مورد به رسم شناختن اداره تازه ایجاد شده در قرقیزستان تصمیم نگرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا چند مطلب داریم از جهان فرهنگ در افغانستان. در مورد بامیان و تندیس های بی همتای آن خیلی شنیدیم. تندیس های بامیان را کی ساخته و چی وقت تخریب شدند؟ و آیا تخریب آنها در جلب سیاحان خارجی نقش داشته است؟ اینک وضعیت توریسم یا سیاحت در بامیان چگونه می باشد؟ آره، شما این کوشیده است یکی از هزاران دریچه آشنایی را به سوی بامیان بکشاید و برخی پرسش ها را پاسخ دهد.
یک دریچه 1000 سخن.
کوههای سر به فلک کشیده، از آینه زلال دریاچه ها و آبگیرهای زمرودین، آسمان نیلگون را در آغوش می کشند. مناظر زیبای طبیعی نفس را در سینه بیننده حبس می کند. در پیچ و خم دره‌های بامیان تا هنوز هم پژواک تاریخ کهن و زمزمه فرهنگ غنی و منحصر به فرد به گوش می رسد و لبخند مردمان مهربان چشمان ارتازه وارد مهمان را نوازش می کند. باشندگان بامیان روزگار گذشته و طلایی توریسم را به خاطر دارند که شهر بامیان مملو بود از سیاحینی که از گوشه و کنار جهان گرد می آمدند تا روانشان را با شفافیت فرهنگ کهن بیامیزند و عظمت تندیس های بودا را ستایش کنند. تندیس های بامیان در دل صخره های کوه به ارتفاع 53 و 35 متر ساخته شده بودند. گفته می شود در عصر شکوفایی آیین بودیزم در افغانستان، در نیمه اول قرن دوم میلادی ساختن مجسمه های مشهور بودا در بامیان آغاز شد. اعمار آنها حدود 240 سال را در بر گرفت که تقریبا در فاصله 100 سال از هم دیگر تکمیل شدند. با گذشت زمان بودیزم و مجسمه های بودا از پیچ و خم حوادث بیشمار گذشتند. یفتلی ها و بعد چنگیز معابد بودایی را تخریب و بعضیت آزار قتل و قتال پیروان آیین بودایی پرداختند. تندیس های بامیان همواره مورد توجه سیاحین از سراسر جهان بوده است. بر اساس یک گزارش آژانس خبری آلمان، تا سال 1979 سالانه حدود 64 هزار توریست از بامیان دیدن می کردند. بعد از تجاوز شوروی به افغانستان، بامیان در خاموشی و فراموشی فرو رفت، تا اینکه به تاریخ 22 اکتبر سال 1992 بامیان دوباره سرخط روزنامه های جهان را تشکیل داد، چه طالبان تصمیم به تخریب تندیس های بیمانند آن گرفته بودند و بالاخره آن را ویران کردند. با شکست طالبان یک بار دیگر بامیان از سکوت و خاموشی بیرون آمد. در سال 2004 حدود 4000 توریست از آنجا دیدن کردند. با وخیم‌تر شدن اوضاع در افغانستان این تعداد کاهش یافت. سال گذشته حدود 800 شهروند خارجی که تقریبا اکثر آنها کارمندان مؤسسات خارجی در افغانستان بودند از بامیان دیدن کردند. بامیان در سال 2008 حدود 950 و در سال 2009 حدود 1500 مهمان و توریست افغان نیز داشته است. اینک بانک بامیان در زمره امن‌ترین ولایت افغانستان به شمار می رود، دیگر از آن ازدحام توریست ها در آنجا خبر نیست. ولی سید امیر فولادی مسئول اکوتوریسم بامیان با خوشبینی با این نمی میند. وی برنامه دارد ظرفیت رهایش توریستان را در بامیان تا سال 2015 از 116 به 1000 بستر افزایش داده، توریست ها را حتی در فصل زمستان در ارتفاعات 2500 و 5000 متر از سطح بحر در آغوش کوه‌ها و در کنار اوزهای لاجوردین بر فراز کوه‌های بابا پذیرایی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در شهر قاهره مصر کنفرانسی برگزار شد که در آن در مورد استرداد آثار باستانی کشورهای مختلف به مبدا آنها بحث صورت گرفت. اشتراک کنندگان تقاضا نمودند چنین کنفرانس ها هر سال یک بار برگزار شود تا کشورهایی که آثار باستانی آنها دزدیده شده است لیست آن را ارائه نموده و برگشت این آثار را تقاضا نمایند. افغانستان که در این صحب بیشترین ضربه را متحمل شده است در این کنفرانس حضور نداشت. عبدالرؤوف روی، خبرنگار رادیو آزادی در قاهره، در مورد این کنفرانس جزئیات بیشتر دارد.
آقای زاهی حواس، منشی عمومی شورای آثار باستانی و معاون وزیر فرهنگ مصر، تاکید کرد که سالانه کنفرانس بین المللی کشورهای باستانی برگزار می شود. روزنامه الجمهوریه چاپ قاهره نوشته است که هدف از برگزاری این کنفرانس بازگرداندن آثار باستانی دزدی شده از کشورهایی که دارای تمدنهای باستانی بوده اند می باشد. آقای حواس این سخنان را در پایان کنفرانس بین المللی در قاهره گفت که به مدت 2 روز ادامه یافت. در این کنفرانس 17 کشور که دارای تمدن باستانی بودند به سطح مسئولین موزیم ها و آبادات تاریخی شرکت ورزیدند. یادآوری می شود که از افغانستان نیز برای حضور در این کنفرانس دعوت شده بود، اما در وقت برگزاری این کنفرانس معلوم شد که افغانستان در این کنفرانس شرکت نکرده است. کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس از سازمان جهانی یونسکو دعوت کردند که در راه بازگرداندن آثار باستانی دزدی شده همکاری کند و برای برآوردن این هدف لوایح و قوانینی را تغییر دهد تا زمینه مسترد کردن آثار باستانی چه قبل از سال 1970 دزدی شده باشد یا بعد از آن به کشورهای اصلی آن برگردانده شود. بنابر نوشته روزنامه الجمهوریه، تاکنون 7 کشور که دارای تمدن باستانی اند لیست آثار باستانی دزدی شده خود را و تا پایان ماه اپریل جاری درخواست های کشورهایی که آثار آنها دزدی شده پذیرفته می شود، تا همه با هم در راه بازگرداندن آثار باستانیشان چی از راه قانونی برده شده باشد یا غیر قانونی دوباره به وطن اصلیشان برگردانیده شود. مصر، عراق، افغانستان در رأس کشورهای قرار دارند که آثار باستانیشان دزدی شده است و تا کنون 6 کشور لیست آثار دزدی شده خود را به مسئولین این کنفرانس تقدیم داشتند، از جمله مصر خواهان برگرداندن سنگ رشید از موزیم بریتانیا و مجسمه نفرتیتی از موزیم برلین شده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارشی بود درباره کنفرانسی که در قاهره برگزار شد و در آن در مورد استرداد آثار باستانی کشورهای مختلف به مبدا آنها بحث صورت گرفت. ناگفته نباید گذاشت افغانستان که در این ساحه از همه بیشتر ضربه دیده است و تعداد زیادی از آثار باستانی آن در دهه‌های اخیر دزدی شده و به کشورهای خارج رفته است، در این کنفرانس حضور نداشت.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به برنامه آزادی و شنوندگان جلب میکنیم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. خوشحال هستم که باز هم بعد از پریشدن رخصتی هم در خدمت شما هستم و به خاطر عقب ماندن نشر پیام‌هایتان معذرت بنده را لطفاً بپذیرید و از همکارم آقای مقیم نایب هم یک جهان تشکر که در غیاب من کوشش کردند تا برنامه آزادی و شنوندگان را تهیه و تقدیم نماید. و اما در برنامه امروز یک کمی به عقب می رویم و از بین پیام های نشر نشده مهمترین آنها را انتخاب می نماییم. امیدوارم که باعث قناعت خاطر شما واقع گردد.
رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، مخصوصا به خواهی ظریف نظر. این یگانه مرجع دسترسی بازگاه مشکلات محرومان، یکی از برنامه های خوب، شفاف و عمومی در افغانستان برنامه همستگی ملی است. مگر در ولسوالی لعل سر جنگل به بسیار رایستگی به پیش میره. در حدود 200 قریه تا کنون از ابتدای به وجود آمدن برنامه زیر پوشش گرفته شده و بیش از 400 قریه باقی مانده. امید که مسئولین محترم صدای ما را شنیده در سال آینده قریه های باقی مانده را کاملا زیر پوشش گرفته و کار آنها از بهار آغاز شود. تشکر. قربان علی فکرت از ولسوالی لعل سر جنگل، ولایت غور.
آقای نظر، سلام و احترام زیاد نثارتان باد. دو پیشنهاد دارم در مورد نشرات آزادی و شنوندگان. اول، از اینکه خواسته ها، مشکلات و پیشنهادات مردم در شرایط کنونی بی حد زیاد و متکاثر است، جهت نشر زودتر و به موقع نظریات و در جریان گذاشتن مسئولین امور و ایرای جوابات آنها در هر مورد نیازمندی بران است که وقت نشرات زیادتر شود. دو، نظریات و پیشنهادات و قضایایی که نیاز به ایجاد به موقع و تبادل نظر و پاسخگویی و قناعت دادن طرف مدعا را دارد، تلاش به عمل آید تا مقامات زیرف در ارتباط با آنها در موارد مختلف حرفها و نظریاتشان را به سمع برسانند تا یک نوع اقدام یا گزارشی مقنع در اختیار ملت قرار گیرد. زیرا در بعض موارد بجز اینکه حرفهای جهت تسکین دل مجروح ملت از طریق رادوی شما ایراد دارند، کسی توان رسیدن به هیچ مسئولی را ندارد و هیچ وقت نمی شود که انسان بلاد خدا در هر مورد به سای مقامات برساند. یگانه وسیله ای که تا هنوز توانسته برخی از مشکلات مردم، نظریات مردم و فساد مردم مرفوع بسازه، رادوی شما که همی آزاد پروگرام آزادی و شنوندگان است و بسیار پروگرام معصر است. تشکر از لطفتان. ایمان است و مزیمگان.
شنونده نهایت عزیز آقای ایمان، بسیار زیاد تشکر از حسن نظرتان و پیشنهاداتتان. انشالله موضوع را با مسئولین امور، با رهبران رادیو آزادی در میان میگذاریم. امیدوار هستیم که جواب مثبت ارائه نمایند. ولی فراموش ننمایید که حجم کار آنقدر زیاد است که از توان یک نفر خارج می باشد. به هر حال تشکر از پیشنهادتان.
برای سلام علیکم، سلام به تمام کارکنان رادیو زدی تقدیم میکنم. فرحت هستم از کابل، یگانه شنونده که همیشه رادیو آزادی را گوش میکنم و بسیار دوستش دارم، به خاطر اینکه یگانه رادیویی که موفق ترین است و ما بسیار دوست دارم گوش میکنم. و من یک پیشنهاد داشتم که اگر یک برنامه ذهنی هم در جریان برنامه تان داشته باشین باز بسیار خوش خاطرین. تشکر. فرحت از کابل. خداحافظ.
شنونده نهایت عزیز فرحت جان، از شما هم یک جان تشکر. پیشنهاد شما را نیز با مسئولین امور در میان میگذاریم، ببینیم که آنها چی میگویند. موفق باشید.
الو، السلام علیکم. من اجین اقامت از ولایت بغلان قریه با شکل صحبت می نمایم. ما در قریه ما هیچ مرکز صحیح یا کلینیک نداریم. مردم بسیار از این بابت در رنج و عذاب هستند.
بله، سلام علیکم جناب ظریف نظر. ما یکی از محصلین اسکالرشیپ به پاکستان هستیم که این سال اولین بارش است که به افغانستان اسکالرشیپ داده. پشاور، به شهر پشاور افتادیم. ما مشکلات زیادی را داریم از قبیل لیلیه، از قبیل پول جیبخرجی و از قبیل نان، از قبیل امنیت. از همه قبیل ها ما مشکلات زیادی داریم. امروز صدای ما رو به مسئولین افغانستان و مسئولین پاکستان برسانیم.
سلام به رادیو آزادی، سلام به کارمندان رادیو آزادی. محمد عیسی فرزند حاجی سلیم از قریه دانچلگزی ولایت چخچران لوسفلی دلینه. الان من در ایران زندگی میکنم. خیلی زندگی مشکلی داریم. ما نمیدانیم این آقای کرزه چی فکر داره در این ملت. از یه طرف ما به خاطر قریبی و خوار و ذریع ملت میام بیرون، از یک طرف و آقای کرزه داره از این طرف دستور میده. ما خانواده الان خیلی زندگی ما تو ایران سخته. ما خودمون گرفتن و فرستادن افغانستان، زن و بچه ما هم اینجا مونده. اگه اینجوری باشه آقای کرزه، ما مجبور متاسفانه دیگه هیچ درآمدی نداریم. ما از ملت آقای کرزه یه خواهش داریم، در مهاجرین ایران باید یک کمک بکنه. زندگی الان برای ما خیلی سخته.
سلام آقای ظریف نظر. کریم ایمی هستم از ولایت تخار. میخواستم برای شما ایرا بگم که از ایران با شما تماس میگیرم. سه تن از هموطنهای مهاجر ما را به شیراز با ماشین زدن لی کردن. دوتاشون فوت کرده است، یکیشون هم با حالتی اصلا بگم که زندن امیدش نیست. ولی بعدم اینا میگن که افغانی خون نداره. حالا کسی که این کار کرده آزاد میگرده، اصلا نه پاسگاه نه دادگاه. این هم وطنهای ما از ولایت بادغیز میباشه. ما از شما تقاضا داریم که این صحبت ما را به گوش بالا یا به گوش دولت افغانستان برسانید تا وکه ما مهاجرین.
بدون تبصره.
بله، سلام علیکم. من عادل نام دارم، از شهر کابل شما رو به زحمت ساختم. یعنی اداره‌ای که به چوکات دولت به نام اداره مبارزه علیه فساد ایجاد شده، این یک اداره نمایشی است. ما فکر میکنم به خاطر از اینکه ما چندین بار به اینجا مراجعه کردیم، هیچ کس ما رو نپذیرفتند. به این خاطر ما با شما تماس گرفتیم که از طریق خود امرای از رهبری از اینا صحبت نمایند که اگر اینا واقعا میخوان مبارزه علیه فساد بکنن، همراه مردم به تماس باشن و آدرس مشخص داشته باشن، نمره تلفن مشخص. توجه شما رو به این مورد میخواییم. خداحافظ.
آقای ظریف نظر، کارگر هستم از ولایت غزنی. سلام به شما و همکارانتون. ببخشید، در کابل یک اعلان دیدم در اکثر نقاط کابل تعریف شده که لیسه عالی بین المللی تکبیر، در زیر تعریف شده با روحیه اسلامی. آیا این لیسه از طرف وزارت معارف منظور شده یا خیر؟ اگر منظور شده، چطور متوجه این کلمه نشده؟ این کلمه دو جنبه تعریف کننده در چبال دارد. یکی این که آیا دیگر لیسه ها با روحیه غیر اسلامی می باشد؟ دیگر این که یک تضاد بین مردم روی مسئله اسلام و کفر ایجاد می نماید. به عقیده بنده یک کلمه تحریک‌آمیز منفی خواهد بود.
بدون تبصره.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی. اسم من محمد عالم، ولد محمد رحیم، از ولسوالی گوشبندی ولایت سرپل. ما به خاطر شهیدا و ورثه شهیدای معلولین معیبین چند وقت پیش هم برای شما شکایت های داشتیم که شما معصلین در جریان گذاشتین و در مرحله انتخابات بود و در مرحله مراسم تعلیف رئیس جمهور بود. شما همیتی یگانه کاری بکنین که ما از بسیاری معصلین دولت افغانستان در این بارا توجه نمی کنن. وقتی اینا که به آرای مردم احتیاج داشتن در اوجه با زبانهای چربشان برای ملت دروغ میگن، هدف و مرامی این ملت قربانی صرف چند تا افراد اشخاص میکنن اینا را. ای آقای کرزی به مراسم تعلیفشان الفی وفاداری یاد کردن، اینا هیچ عمل نمیکنن و زیر دستاشان هم عمل نمیکنن و اداره همه اداره اینا سالم است. تخمین تعداد 200 نفر ورثه شهدا و معلولین معیبین از ولسوالی ما معروم است. فقط یک کاغذ پرانی است، یک کرمبول و سطرنج است سری حقوق این ملت. تابکه این ملت اینا بازی میتن، تابکه دروغ میگن، تابکه فریب میتن. بلی یاد خدا یخون باید دولت این سیستم دولت داری چی رقم است؟ وقتی دولت سری پای میشه و به همکاری ملت میشه و ملت چی رقم همکاری بکنه به این دولت؟ چی رقم اعتماد بکنه؟ لاف از مجاهدین و از اسلام میزنن و رسه شهده و معلولین معیبین در یک کتی گوگیر در یک کتی ساوین در یک اطراف ها در یک رسته ها در یک کهیستان ها احتیاج هست. از یک هزار تا 5000 4000 پر اجر رشوت داده این مردم در خودش اسناد جور کده، اسناد بردن در سریپول گرفتن که حقیقت یابی میایه. این چی وقت حقیقت یابی میایه؟ آقای رئیس جمهور تو چند تا سخنگوی داری؟ تو چند تا یاور و سکرتر داری؟ تو وزیر مشاور داری؟ بلی آز خدایی تو بیتوجهی نکو سر این ملت. وقتی ورسه شهدا و معلولین معیوبینه که تو در او رسیدگی نمی کنی، ما از تو چه توقع بکنیم؟ ما آرام آرامی در شمال افغانستان که ما جای امن و امنیت داریم، در حق و حقوق ما کسی نمی رسه. تو چطور میتونی که در جنوب افغانستان یک قدر کارها را مهار بسازی و برای اون ملت یک اداره سالم به وجود بیاری؟
بدون تبصره
انتقاد بنده این است که از هفت تا هفت هفت روزیفته رادیو آزادی را گوش میکنم، اما چهار دفعه برنامه شکایات گمشده ها زنگ زدم. کسانی که بعد از من زنگ زده اعلان شده لکن صدای من اعلان نشده، علت چیست؟
شنونده نهایت عزیز، معذرت می‌خواهیم که پیام شما نشر نشده است، اما علت اساسی عدم نشر پیام شما شاید مشکلات تکنیکی باشد. همین پیام شما را که قسمان نشر نمودیم هم مشکلات تکنیکی داشت و قابل نشر نمی باشد. بنابراین معذرت ما را بپذیرید، لطفاً دوباره پیام بگذارید. موفق باشید. بدون تبصره.
آقای ظریف نظر، محمد رسول عزیزی از ولسوالی کیواره یک شکایت نامه رو خدمت شما تقدیم میکنم. به خداوند باور کنید بدون از شما رعای ثبت شما به کلی به اطلاعات جمعی دسترسی نداریم. لطفاً ما همکاری فرمود. مأمور میباشم که دوره کارم 38 سال بدون وقفه است. مطابق قوانین دولت عقص سجل مساعد موافق رتبه شدم. وزارت محترم زراعت من را مأمور موافق رتبه در بست 4 مقرر کرده. سبب هم همین بوده، به فساد شریک نبودم و از مردمی بدون وسیله غور بودم. موصیفی شدم، احتیاج معاش رتبه بی خود می باشم. دولت آقای کرزی به نام دولت اسلامی است. چطور شده می تواند حق مشروع من که مشابه ملک مورثی پدر من است به من داده نمی شود؟ اسناد ترفیات من شامل سوابق ماموریت من است. به لحاظ خداوند به من جبر و ظلم است. فساد از حد گذشته. قانون کارکنان خدمات ملکی رتب معاش تطبیق نمی شود. مصرف آمدن دروازه های کابل را ندارم. امیر به گوش آقای کرزی برسانید. اگر قانون شخصی از ما از این مملکت نیستیم خو ما خدمت کردیم، از برای خود ما 40 سال در این مملکت خدمت کردیم. مال هر کس آمده قوم خیش خود مقرر میکنه به بستای در رتبه در بستی اول او میگیره بری ما کس نمیده ما میره چطور تحمل کنیم و چی رکم کار خود بچلونیم بس شروع به فساد و رشوت کنیم او که هم امکان نداره. من الله توفیق.
شنونده نهایت عزیز، ما در ماه گذشته مشکلات متقاعدین را با آقای محمد قوس بشیری معین وزارت کار و امور اجتماعی در میان گذاشته بودیم و ایشان در مورد چنین مشوره داده بودند.
تشکر شما میکنم که حالات تقاعد و امتیازاتی که برای متقاعدین و برای معلولین و بازماندگان چقدر داده همیشه متفاوت است. اگه ای برادر ما این دفعه زحمت نشه برشان به دفتر ما مراجعه بکنن و که خودت بگوین که این کدام حالات است و چرا برشان پرداختن هستن، انشاءالله در بیترین فرصت ارزیابی میشه و کارشان اجرا میشه.
در مجموع نظر شما در مورد متقاعدین چیست؟
فعلا ما کت بانک جهانی یک پروژه را داریم که از 3 سال از بی طرف کار میکنیم و خوشبختانه از فوریه امسالی منظور شد که معاشات متقاعدین با در نظر داشت یک سلسله افزودی ها تنظیم میشه و بخصوص کسایی که در سیستم رتب معاشات اینا معاش میگیرن و در رابطه به اصلاح خود ریاست خزینه تقاعد، در رابطه به اصلاح ریفرم پرداخت معاشات تقاعد و همچنان یک سلسله پروگرام های مدرن سازی ریاست تقاعد است که اینا هیچ دیگه به ریاست تقاعد مراجعه نکنن و از بانک پیسه خود بگیرن. بنابراین اگر همچون هموطنهایی که مشکلات دارن میتونن به وزارت کار و اجتماعی مراجعه بکنن و مشکلشان انشاءالله حل بشه.
معین صاحب محترم، خودتان هم یاد کردین، خوب شد که بعضی شنوندای ما از ولایت های مختلف شکایت داشتن که میاین به کابل آخر متقاعدیشان کلش به کرایه راه میره. شما گفتین سیستم بانک میاریم، برای اینا چگونه اطمینان داده میتونن که اینا بیچاره مشکلاتشان چطور حل خواهد شد؟
ما در 34 ولایت فعلا نمایندگی داریم و بخش خزینه تقاعد نمایندگیش در این ولایات فعال است و شما میفهمین که بانک ها هم بانک های دولتی و هم خصوصی در ولایات فعال هستند، مگر ما تقاضای ما می است که یک ذره از سر ریاست خزینه تقاعد در مرکز کار کمتر شد، به خاطر که ما 1,10,000 نفر داریم متقاعدین پیش ما ثبت رجستر است، 90,000 نفر از این از مرکز معاش میگیرن و ما خود ما آرزو داریم که این وطنای ما بیاین و اسنادهای خود به ولایت مربوطه خود ببرن و از همونجا معاشایشان اجرا شد، واقعا که همون معاش را که اینا دارن و به کرای را میره برشان و در هر ولایتی که خواسته باشن ما از همون ولایت برشان اسناد چنان تبدیل میکنیم و معاشات چنان از همونجا اجرا میشه و خوشبختانه تا 1-2 سال شما شاید از این باشین که در ریاست تقاعد بسیار تغییرات آمده و روزانه 1,000 نفر مراجعین داشتن و حال شما در یک وقتی که مراجعه بکنین 20 نفر هم نمیابین، بخاطر که اونجا پروسه هایی که باید اجرا میشد ساده شده و همچنان میکانیزم با وجود آمده که کسی باید منتظر نباشد.
محترم آقای محمد قوس بشیری معین وزارت کار و امور اجتماعی، یک جهان تشکر از معلوماتتان.
نام ما سپرکل ولد قادرکل می باشد. قریه قرچنگی اولسوالی منجیک ولایت جگوزجان استیم. 35 کپری سرک رای عمومی جور کده باز نمی دانم چی شد، 2 سال شد قریخ ده نمی دانم خاطر پیسهش کموتی کده یا پیسه را گرفته یک جای رفته نمی فهمم چی خال است. امی عرض ما مردم هیچ کس نمیشنه و چند جای پیشنهاد ولایت اولسوالی پیشنهاد کردیم، ما مردم بس بس ما نکرده، مریضای ما رای بیخی تکلیف زیاد دارد، شفاخانه بیخی دور استیم، 6 قریه رای سرک عمومیش بیخی رایای ما خراب است، بعضم آو ما بیخی کم از 3,000 نفوس هستیم و 35 روز یک نوبت آو می رسه، او هم 12 ساعت الا یا 15 ساعت می باشد. راضی آزادی ما خواهش داریم، امی عرض مرا کرزه صاحب انکشاف صاحب تمام جهان برسانه، به مسئولون برسم عرض مرا قم مرا بخورانه، ما مردم بیخی کرزه صاحب خوش می شیم.
شنوندگان نهایت عزیز، پیام شنونده عزیز ما را شنیدید. منظورش از کوپری ها پل ها می باشد، یعنی سرکا و پلهای آنها از طرف کسی یا کسانی باید جور و تیار میشد، اما متاسفانه کسانی که این کار را باید میکردن این کار را تکمیل نکردن و معلوم نیست که آنها کجا هستند، چون کارها ادامه ندارد. و شنونده ما از ما خواهش میکند تا صدایشان را به گوش مسئولین امور برسانیم و امیدوار هستیم که این پیام به گوش مسئولین امور رسیده باشد. و با این ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم، 00-42-02-21-12-41-38. شماره نوی تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ضبط می کند، 0700-084-620. تکرار میکنم، 0700-084-620.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.